رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. تنها در ماه سپتامبر امسال در تاجیکستان 10 کس رتبه جنرالی گرفته است. فرمان رئیس جمهوری امامعلی رحمان در این باره روزی 7 سپتامبر امضا شده، رادیوی آزادی نسخش را 24 سپتامبر دید. بنابران در آژانس مبارزه با کروپسیا 3 نفر، در دادستانی نظامی 1 نفر، در وزارت مدافع 4 کس و در وزارت کارهای داخلی 2 نفر جنرال شدند. هر سال در آستانه ایده‌های مهم چون استقلال تاجیکستان، بند نمایندگان اداره‌های انتظامی و قدرتی رتبه‌های بلند نظامی از جمله جنرالی داده می‌شود. تعداد عمومی جنرال‌ها در کشور معلوم نیست. در گذشته مطبوعات داخلی و خارجی تاجیکستان را کشور تصویر کردند که گذشته کوتاه نظامی ولی جنرال های زیاده دارد. بعضی از نمایندگان مخالفان حکومت را تنقید میکنند که رتبه جنرالی را نه از نگاه شایسته سالاری بلکه رمزی و بر اساس خدمت و صداقتشان به رژیم تقدیم میکند، چیزی که نمایندگان حکومت نمیپذیرند. یک سناتور آمریکایی برای بررسی وضعیت در قره‌باغ کوهی، منطقه مورد مناقشه آذربایجان و ارمنستان، خواهان فرستادن ناظران بین المللی به آنجا شد. گری پیترز در رأس یک هیئت کنگره آمریکا به سرحد ارمنستان و آذربایجان رفته است و روز 23 سپتامبر به خبرنگاران گفت که در مورد آنچه در قره‌باغ کوهی می‌گذرد بسیار نگران است. در همین حال رهبران جدای طلب ارمنی در قره‌باغ کوهی روز 23 سپتامبر گفتند که در حال اجرای سازش با مقامات آذربایجان هستند. قره‌باغ کوهی که ساکنانش اساساً ارمنی می باشند، پس از حمله گسترده نظامی آذربایجان به تصرف باکو درآمد. حمله روز 19 سپتامبر شروع شد. وزارت کارهای داخلی آلمان روز 23 سپتامبر گفت که تقریباً 90 مرد از روسیه در این کشور اروپایی مقام پناهندگی گرفتند تا از خدمت در ارتش کشورشان خلاص شوند. روسیه بیش از یک سال باز در اوکراین جنگی بی‌دلیل پیش می‌برد و پیوسته مردان را به ارتش و میدان جنگ می‌فرستد. به قول منصبداران آلمانی در این مدت تقریباً حدود 3,500 مرد از روسیه برای گرفتن پناهندگی مراجعه کردند. تا این دم در مجموع 1,500 درخواست یا قبول و یا رد کرده شده است. دادگاه های آلمان قرار را درباره مقام پناهندگی طلبگاران تنها بر اساس خودداریشان از خدمت در ارتش روسیه نمی گیرند. آنها همچنین در نظر می گیرند که این افراد واقعا در روسیه با تبعیض روبرو هستند یا نه. ارتش اوکراین میگوید که حمله موشکی به قرارگاه فلات بحر سیاه روسیه در نیم جزیره اشغال شده قریم تلفات زیاد داشت. در اعلامیه ارتش اوکراین از روز 23 سپتامبر آمده است که در نتیجه 10 نفر از جمله فرماندهان بلند مقام فلات کشته و زخمی شدند. کریلو بودانوف رئیس خدمات اکتشافی اوکراین ادعا کرد که در حمله کمش یک موشک بالدار به قرارگاه فلات بحر سیاه روسیه زد. رادیوی آزادی نتوانست که ادعای بودانوف و ارتش اوکراین را درباره تلفات مستقلانه تصدیق کند. وزارت دفاع روسیه در تلگرام خبر داد که 5 موشک بالدار را سرنگون کرد. درباره تلفات معلوماتی نو نداد است. مقامات روسیه در قریم روز 23 سپتامبر تصدیق کردند که سیوستاپول واقعا دوباره مورد حمله قرار گرفت. مقامات ایران یک زن را بعد اعتراض علیه مجبوری پوشیدن رویمال دستگیر کردند. در این باره یک گروه حقوق بشر در نروژ روز 22 سپتامبر خبر داد. بنا به گزارش ها ماموران امنیتی ایران چند روز پیش مهندس زینب کاظمی را از خانه‌اش بردند. خانم کاظمی ماه فوریه امسال به نشان اعتراض علیه تصمیم اتحادیه مهندسی رویمال سر خود را به زمین پرتافت. نارضایتیش از آن بود که اتحادیه او را به دلیل گویا نامناسب بودن رویمال سرش به ریاست نپذیرفت. نمایندگان مجلس ایران هفته گذشته طرح نوی قانون را درباره حجاب و عفت پیشنهاد کردند. در آن برای رعایت نکردن پوشش اسلامی جزای سخت‌تر تعیین شده است. و پلیس نروژ فرمانده پیشین شرکت مزدری واگنر اندری مدودف را در نزدیکی سرحدی این کشور با روسیه دستگیر کرده است. مدودف زمستان گذشته به نروژ گریخته بود. در این باره اول نشریه بارنس ابزرور خبر داد، سپس وکیل مدافع اندری مدودف بازداشت او را تصدیق کرد. پلیس منطقه فینمارک به نشریه گفته است مدودف کوشش داشت که سرحد را با روسیه غیر قانونی گذرد. وکیل زرخرید سابق ادعا دارد که زیر حمایت او نیت عبور مرز را نداشت. وی گفته است هنگامی در تاکسی بودنش دستگیر کردند. وی مکانی را می‌جست که ماه ژانویه امسال توسط آن از روسیه به نروژ درآمده است. اندری مدودف در ماه ژانویه امسال از نروژ پناهندگی سیاسی خواست. خودش می‌گفت که برای عبور سرحد به او مدد رساندند، اما مشخص نگفت که کی و چگونه به او یاری رساند. وی از 23 تا 25 ژانویه امسال در بازداشت قرار داشت.
خیلی سخت من به حال خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
نکروس نیازوف آوازخوان جوان تاجیک و از شاگردان دلیر نظرف در یک صدمه نقلاتی فوتیده است. نزدیکانش گفتند حادثه شب 21 به 22 سپتامبر در نزدیکی طرفخانه بام جهان شهر دوشنبه رخ داد. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در شرح حادثه گفت دو ماشین لکسوس ساعت 22:30 برخورده، بعدن نکروز نیازوف را که در کنار راه می ایستاد پخش کردند. پیوندان آوازخوان جوان به رادیو آزادی گفتند که نکروز در پی ضربه نخلات به جویبار کنار راه افتیده، اساساً از سرش زخم برداشته است. او را راننده تاکسی به بیمارخانه آورد و صبح 22 سپتامبر آوازخوان در بیمارخانه قره بالا درگذشت. جسد نکروز نیازوف 28 ساله را برای دفن به ولایت مختار کویسان بدخشان بردند. دو راننده نقلات گران ارزش لکسوس که برخوردشان سبب مرگ آوازخوان جوان شد 18 و 19 ساله بودند. فعلا معلوم است که نقلات ها به کامیاب فیض‌الله و آیت الله احدمزاده تعلق داشته و به نزدیکانشان. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در خبر اولش نام یک از رانندگان را فیض‌الله کامیاب مشرب نوشته بود، اما دیرتر مقامات خبر را اصلاح کردند، نسب مشرب را برداشتند. مقامات هنوز نگفتند که چرا در خبر تغییر وارد کردند. نکروز نیازوف بیشتر در پیروی مکتبی هنری مبارکشاه میرزاشویف و دلیر نظروف سرودها میخواند. چندین نوار یکجایش با دلیر نظروف هم در شبکه‌های اجتماعی راه یافته است. بازخوانی سرودهای رقص بیکن همراه مهرنگار رستم و ای جان من اسیرت نیکروز را شناخته کرده است. ناباور چناروف هنرمند شناخته گفت
نیکروز جان بسیار بالایوقت بود، گرچنده که سرودها بازخوانی میکرد و ولی آهنگای خودش هم داشت. یک جوان موفق بود، ولی یک کار بهترینش هم این بود که با تکنولوژی حاضر زمانه برای مثالین نصبو با انجام موسیقی مدرن، یعنی که بسیار خوب سر و کار داشت و سرفهم میرفت و خیلی آینده درخشان میداشت و متاسفانه افسوس که این همه که واقع شد.
آرزو ایسایف روزنامه‌نگار و ترانه‌نویس میگوید
تمام اهل هنر امروز اندوهگینند، به هم دیگر زنگ میزنیم راجع به این حادثه ناخوش گفتگو میکنیم، اما چی سود از این گفتگوها، چون نکروز رو از دست دادیم. نکروز نیازوف خیلی جوان بود، کلن آرزوهایش رو نتوانست عملی بکند، صد افسوس.
این بار اول نیست که آوازخوانان تاجیک در صدمه نخلات قربان می شوند. از جمله دمیربیگ آلیموف 33 ساله شب 5 فوریه سال 2022 در راه خوجند سامغار به صدمه دچار شده جانش را از دست داد. پیش از این در یک صدمه پرسر و صدا در ماه آوگوست سال 2020 آوازخوان معروف بهرام غفوری به هلاکت رسیده بود.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
اجرای نقشه بازسازی عمومی پایتخت تاجیکستان یا به اصطلاح گیم پلان دوشنبه، هرچند بحث ساکنان منزل و شرکت های بناکار را به میان می آورد. ساکنان جبران خانه هایشان را که باید ویران کرده شوند ناکافی می دانند. شرکت ها مسئله را شرح نمی دهند، ولی کار خود را پیش می برند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیازی روحلو ارائه می کنم. سنجانا ساکن کوچه نیسار محمدی پایتخت تقریبا یک سال باز با شرکت اوریون ساختمان بحث دارد و ناراضی است که بناکار برای منزل او مبلغ ناکافی پیشنهاد کرده است.
نرخگذار به ما نگفته است که یک متری مربع باید $600 باشد، پیشنهادی که به ما شرکت کرده است. ما به نرخگذار مستقل مراجعه کردیم. Онҳо гуфтанд, ки дар ҳоле ки додгоҳ манзилҳоро нархгузорӣ кунад, мо манзилро неву маҳалли зистро дар назар мегирем. Дар маҳалле, ки мо зиндагӣ мекунем, як метри мураббаъ ҳадди аққал 1500 доллар аст.
Долларов за квадрат нам могут оценить независимо оценщики.
Чунин як бас миёни Биби Сурайё Шарифова сокини дигари пойтахт бо ширкати сохтмони Electroy Service хариб 1.5 сол боз идома дорад. Ин ширкат мехоҳад манзили ӯро дар кӯчаи Абдулло Командир вайрон карда ба ҷояш манзили баланд ошона созад. Додгоҳ амр додааст ширкат бар ивази манзилаш ба Биби Сурайё 1,100,000 сомонӣ диҳад, аммо зан талаби дигар дорад. Вай гуфт:
намехоҳад квартира додан, намехоҳад пули ночиза грито хезит.
Ҳоло даҳо сокини Душанбе айни ҳамин мушкилро доранд. Норозигии асосӣ аз номуносиб будани пешниҳоди ширкатҳо бар ивази аз байн бурдани хонаҳояшон аст. Онҳо шикоят мекунанд, ки масъулони ширкатҳо бемувофиқа бо онҳо ба тахриби хонаҳояшон сар карда, ҳуқуқҳояшонро дағалона поймол мекунанд. Ба ҷои бинои замони шӯравӣ, ки Фарух Искандаров сокини Душанбе зиндагӣ мекунад, бояд баландошона сохта шавад. вале бидуни розигии соҳибмулкон тахриби бино шуруъ шудааст. Искандаров гуфт:
сарфи назар аз он ки мо ҳоло дар ин бино зиндагӣ мекунем, онҳо омада хонаи моро вайрон мекунанд ва шифрҳои моро мекананд.
дар пойтахти Тоҷикистон ва шаҳрҳои дигар баҳсҳои вобаста ба манзили наву кӯҳна кам нест. ҳар чанд вақт сокинон шикоят мекунанд, ки ширкатҳои бинокор манзилашонро тахриб карда ҷуброни ночиз пешниҳод мекунанд. меъморон мегӯянд, ягона роҳ ин аст, ки ширкати сохтмонӣ ва соҳибони манзил бар асоси нархи бозор ба тавофуқ расанд. аз тарафи дигар ба мардум нақшаҳои босозии шаҳр ва манзили онҳоро аз пеш нишон дода шавад. Рустам Муқимов, доктори илмҳои меъморӣ ва устоди донишгоҳи политехникӣ, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт:
аввал дар замони шӯравӣ محله و ناحیه ها از حساب بودجه دولتی ساخته می شدند و در یک سال دو سه محله را ساخته به استفاده می دادند و آن یک چند هزار نفر را با منزل تامین می کردند. امروز باشد ساختمان دولتی به مراتب کم شده است. از روی حسابات های شخصی من تقریبا 10% همه ساختمان حاضره را تشکیل می دهد. دیگر 80-90% ساختمان ها متعلق شرکت های خصوصی هستند. البته این خانه ها نه اونقدر اهالی را قانع می کنند. شرکت ها خانه های بلندآشانه و کم خرج می سازند. بنیت هر چی بیشتر درآمد و دست آوردن.
در گذشته بعضی از مسئولان پیشنهاد کرده بودند که برای از بین رفتن بحث‌های یک نهادی مستقل نرخ‌گذاری منزل در کشور تأسیس یابد. زیرا برای یک انشاءات چند خلاصه کارشناسی است که کاری دادگاه را برای معین کردن ارزش واقعی خانه مشکل می‌کند. اما یک پژوهش مرکز مستقل حمایت حقوق انسان نشان داده است که در بیشتر مواردها دادگاه‌ها هنگام بررسی چنین پرونده‌ها مستقل نبودند. اکثر پرسیده شده‌ها گفتند که در بیشتر موارد بحث منزل را به دادگاه نمی‌کشند، به خاطر اینکه به خود باور ندارند و می ترسند که مسئله از بودش بزرگتر می شود. مسئله تامین ساکنان با منزل از مشکل رقم اول در تاجیکستان دانسته می شود. نرخ یک متر مربع خانه در بسیار طبقه های دوشنبه از 400 تا 1800 دلار را تشکیل می دهد. کارشناسان می گن اگر آن را به درآمد اهالی مقایسه کنیم، فرق زمین و آسمان خواهد بود و ظاهرا بحث ها برای خانه هم بی اساس نیست.
تو با صد زبان گویم اسرار دلت، چشمانی تو با صد زبان خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لبهای تو سر تا بپا من گوش و گوش، سر تا بپا شیدای تو.
حمله نوی آذربایجان به قره‌باغ کوهی، منطقه مورد مناقشه‌اش با ارمنستان که نگرانی‌های زیاد را به بار آورد، روز 19 سپتامبر با سازش آتش‌بس به پایان رسید. سوال اساسی این است که چرا آذربایجان ناگهان به هجوم گذشت؟ بعضی از تحلیلگران می‌گویند باکو از جریان سست مذاکره‌های صلح ناامید شده بود و در پی حساب و کتاب پیامدهای احتمالی این عملش در غرب روسیه قرار کرد که دست به کار شود. من میرزا نبی خالی‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دوام چند ماهی گذشته چنین به نظر می رسید که مذاکرات بر سر قره‌باغ کوهی به منفعت آذربایجان جریان دارد. حکومت ارمنستان رسما گفت این منطقه را که دوام 10 ساله‌ها در مرکز نزاع‌های مسلحانه پرقربانی قرار داشت، چون بخشی از قلمرو قانونی آذربایجان میپذیرد. پس چرا حادثه آخر رخ داد؟ قره‌باغ کوهی از گذشته مکان زیست مردمی هم ارمنی و هم آذری بود. در آستانه فروپاشی اتحاد شوروی تخمیناً 75% ساکنان ولایت مختار قره‌باغ کوهی را ارمنی‌ها تشکیل می‌دادند. جریان سیاسی ملت‌گرایانه در آخری سال‌های 1980 بسیار تلاش کردند که منطقه را از آذربایجان جدا کرده به ارمنستان همراه کنند. در نتیجه جنگی که اول سال 90 میان آذربایجان و جدای طلبان مورد پشتیبانی ارمنستان سر زد، تخمیناً 30,000 کس قربان شد. کوشش های دیپلماتی برای حل نزاع نتیجه کم داد و در نهایت در پایان سال 2020 جنگ دیگری سر زد که 6 هفته دوام کرد. این دفعه این نزاع را با میان روی روسیه پایان دادند و نتیجهش هم این شد که ارمنستان نظارت را بر یک قسم این منطقه و 7 ناحیه از دست داد. سال گذشته باکو و یروان سر میز گفت و شنید نشستند. آذربایجان گفت هدفش دست یافتن به نظارت پوره دولتی به تمام قلمروهای قره‌باغ است و نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان هم این را پذیرفت. در این بین رهبریت ارمنی تبار منطقه بیشتر سرکشی نشان داد که با این عملش مذاکرات را به درازا کشانید. از دست میان روهای بین المللی هم کار زیادی نامد. روز 19 سپتامبر شروع هجوم وسیع مقیاس نیروهای آذربایجانی در قره‌باغ کوهی بسیاری ها را تکان داد. بعد از یک روز نگرانی ها از درگیری نوی در قلمرو سابق شوروی، باکو رسما اعلان کرد که مقامات ارمنی تبار حاکم در منطقه به خلع سلاح راضی شدند. جانب ها ختم بالفاصله مخالفت های نظامی را اعلان کردند. هجوم ناگهانی باکو به منطقه نیت آذربایجان را به سرعت بخشیدن به جریان مذاکره ها به نمایش گذاشت. باکو با این عملش نشان داد که در فکر محکومیت جامعه بین المللی نیست، چون قره‌باغی ها را شهروند خود می حسابد. یک نکته مهم دیگر در زمان وقوع این حمله است که باکو آن را ظاهرا خوب به حساب گرفته بود. کفیل سنتی امنیتی ارمنستان روسیه وقتهای آخر به عملهای نخست وزیر نیکول پاشینیان راضی نبود. با باور تحلیلگران یک انگیزه هجوم نظامی آذربایجان به قره‌باغ کوهی یک بار بد شدن مناسبت روسیه با ارمنستان گردید. تیر ماه سال 2020 حدوداً 2000 سرباز روس چون اعضای نیروهای حافظ صلح در قلمرو زیر نظارت ارمنی های قره‌باغ جایگیر شدند. وقتی نزاع آخر سر زد، این نیروها هیچ میلی برای گرفتن پیش رای سربازان آذری نشان ندادند. خود مسکو هم که با ارمنستان عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی می باشد، هیچ دخالت نکرد. این زمانی بود که علاقه بیگانگی در میان مسکو و یروان به سطح بالای رسیده بود و روسیه هم برای این بهانه های زیادی داشت. توماس دوال، تحلیلگر معروف مسائل قفقاز در مرکز کرنگی اروپا، می گوید ارمنی ها با این عملشان یک بار 3 خط سرخ کشیده روسیه را گذاشتند. شجاعت احمدزاده، تحلیلگر مرکز تاپچوباشوف در باکو، می گوید تنها روسیه قادر بود که به آذربایجان در این مسئله مشکل ایجاد کند، اما با نظر داشت از هم دور شدن ارمنستان و روسیه، ظاهرا آذربایجان هم فرصت را مناسب دانست. ادمون ماروکیان، یک نماینده حکومت ارمنستان، گفت جامعه جهانی فقط اظهارات می دهد و بس. با باوری او وقتی به تو حمله کردن و در تلاش کشتن تو هستن، اظهارات به درد نمی خورد. با باور تحلیلگران هجوم ناگهانی آذربایجان به قره‌باغ کوهی مذاکره های دو جانب را تکان داد و گفتگوی نمایندگان آنها روز 20 سپتامبر در شهر یولاخ به پایان رسید. تفصیلات دسترس نیست. پیشتر در اظهارات رهبریت ارمنی تبار قره‌باغ آمادگی به گفتگو با هدف بررسی احتمالی همراشوی با آذربایجان و رعایت حقوق ارمنی ها موافق با قانون اساسی آذربایجان آشکارا صدا داد. این شرط ها را ارمنی های قره‌باغ پیشتر کاملا غیر قابل قبول می نمودند و حالا علاج دیگری بجز قبول شرط باکو ندارند. یک دیپلمات و تاریخ شناس ارمنی گرارد لبریدیان یک هفته پیش از این هجوم در یک ملاقاتش در دانشگاه امریکا گفت موقع ارمنستان طرف سستر و در مقابل موقع الیف طرف قوی تر می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سینماگران جوان تاجیک امکان پیدا کردند که هنر خود را در مکتب سینماگران جوان تکمیل دهند. اخیراً تاجیک فیلم فعالیت این مکتب را اثر گرفته با آن نام محبت ستاری کارگردان معروف سینمای تاجیک را گذاشت. در دوره اول مشغولیت های این مکتب استادان ورزیده به شاگردان نازوکی های نواربرداری و فیلمنامه نویسی و نصب یا بندوبست نوارها را می آموزانند. اسکندر فیروز با شاگردان این مکتب و فیلمسازان مشهور صحبت ها کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. سروینا ساجی و دانشجوی دانشکده زبان های تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی وی گفت که از خوردی به تماشای فیلم های تصویری و بدیعی شوق داشت.
من دانشگاه زبان ها حالا هم تحصیل کرده استادم، ولی میخوام که در آینده با سینما کار خود را ادامه دیم.
هر اکی اونها از هر سمت اومده هستند، دانشجویانی که در صحه سینما کار کردند هستند، دانشجویانی که دانشگاه حقوقی تمام کردند و اختصاصی حقوق شناس تمام کردند و چندین دیگر زبان شناس، ترجمان، همه اونها رو همین عشق به کینو به مکتب ما آورد.
این مکتب در پی انتقادهای پی در پی رهبریت تاجیک فیلم از کمبود فیلمنامه نویس و کارگردانهای حرفه‌ای در تاجیکستان فعالیتش را از سر گرفت. به گفته طالب غیب‌الله‌زاده معاون رئیس تاجیک فیلم تصمیم شده است که برای گرامی داشت خاطره محبت ستاری کارگردان مشهور سینمای تاجیک به مکتب نام او گذاشته شود. بی بی رحیمر غایب و راهبر مکتب سینماگران جوان میگوید در دوره اول تحصیل جوانان را استادان ورزیده سبق میدهند. از جمله امروز در این مکتب تیلوی نک قدم از تاریخ سینمای جهان درس میگفت. بی بی رحیمر غایب و میگوید شنونده های این مکتب در سمت های مختلف تعلیم میگیرند و عشق فیلم سازی آنها را به این دوره های آموزشی آورده است. تحصیل در این مکتب 6 ماه ادامه یافته، در 3 ماه اول دانش آموزان بیشتر با نظریه سینما آشنا شده، سپس در 2 گروه به تهیه فیلم ها مشغول می گردند. استادان نامدار به مثل زور دختی در نواربرداری و صاحبیار طالب مدیر بخش فیلم نامه نویسی در تاجیک فیلم جلب شدند. صاحبیار طالب به رادیو آزادی گفت که تا حال در هیچ یک از دانشکده های تاجیکستان اختصاص فیلم نامه نویسی وجود ندارد و راه اندازی این درس ها در مکتب سینماگران جوان تقاضای زمان است.
حدودا 12 درس خواهد بود و در این 12 درس نمی شود که همه قانون های فیلم نامه نویسی را با دانش آموزان آموخت، ولی یک سمت های معین را نشان داده و با اونها انگیزه بخشیدن امکان دارد.
ضمناً تاجیک فیلم چند سال است آزمون بهترین فیلمنامه ها را اعلان میکند، اما مشکل کمبود فیلمنامه های حرفه‌ای همچنان حساس باقی مانده است. فیض الله فیضوف کارگردان مشهور سینمای تاجیک با اشاره به مشکلات زیاد سینمای تاجیک باور ندارد که با تشکیل یک مکتب کوتاه مدت مسئله ها حل شوند.
با نظر من البته با چند ماه درس یا
اشتراک بچه ها در مکتب سینماگران جوان ما فکر میکنم که مشکل رفت نمیشود، یا این در تاجیک فیلم باشد یا بیرون از تاجیک فیلم، این فرق ندارد.
فیضالله فیضوف در دانشکده صنعت تاجیکستان از اختصاص کارگردانی سینما درس میدهد و میگوید در این کار گرفتن دانش‌های نظریوی خیلی مهم است، اما با گفته او حالا در تاجیکستان کتاب‌های درسی نظریه کارگردانی سینما اصلا وجود ندارند. خود فیضوف در ایران تحصیل کرده میگوید در آنجا کتاب‌های تخصصی نظریه فیلمسازی به خط فارسی زیاد است. در کتابخانه‌های تاجیکستان کتاب‌های نظریه سینما به زبان روسی هستند، ولی خود جوانان حالا با آموزش زبان روسی و خط فارسی شوق زیاد ندارند. سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان از خبر دوباره فعال شدن مکتب سینماگران جوان در تاجیک فیلم استقبال کرد و گفت که نخست باید در نظام تدریس آن متدولوژی دقیق تعلیم را به وجود دوارد.
همطور نشود که از هر جا هر جا از هر کس هر کس، با یک شکل سیستماتیک این مکتب شکل بگیرد و کسب ها یا تخصص هایی که خیلی مهم هستند برای سینما، برای جوان ها، از اونا درس بگویند.
ضمناً سفر حقداد با عنوان رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان و برگزار کننده سینما جشن دیدار قبلاً دوره های آموزشی برای سینماگران جوان را تأسیس داده بود و خبر داد که اخیراً کاملجان کریم یک نفر از شرکت کننده های این دوره آموزشی در آزمون فیلم در 48 ساعت با فیلم کوتاهش درباره درگیری های مرزی پیروش شده از حق تحصیل در اکادمی سینمای نیویورک برخوردار گشت.
Thank you.
هستیم